خارجه. اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گلگانی قبل سقط در سهل اجمالی روز چهارشنبه 22 حزر ماه 1391 مطابق با 27 محرم الحرام 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحثی که شروع کرده بودیم در مقام ثانی راجع به این بود که ببینیم در مقام امتثال آیا امتثال اجمالی کفایت میکنه از امتثال تفصیلی یا نه. بحث عنوان این بود، مسئله رو گفتیم در دو جا میشه مورد بحث قرار. یه موقع اینجاییست که امکان ندارد امتثال تفسیری، برای مقدور نیست که کاملا بتونم تفصیلا امتثال مأمور به رو انجام بدم و امر امتثال کنم. خب اگر جایی که واقعا تمکن از امتثال تفسیری ندارم، 100% اینجا امتثال اجمالی کفایت میکنه، دیگه چاره ای نیست دیگه. این بخش شما دیروز به پایان رساندیم، گفتیم که این مشکل ندارد و به نظر ما امتثال اجمالی کفایت میکنه، مگر جایی که دلیلی قائم بشه رسما بیاد بگه من امتثال اجمالی رو نمیخوام، امتثال تفصیلی میخوام ولو ظنن. یه دلیل بیاد بگه ولو بظن معتبر، و اگر اونجور دلیل آمد دیگه ما حرفی نداریم. اینه دیروز گذشته اشاره کردم محضرتون اینا رو تمام کردیم و بعد مسئله تارک و طریقه رو اشاره کردم که مرحوم آخون میخواست بگه باطله، گفتیم نه عملش مطلقا باطل نیست، عمل به احتیاط هم میشه بکنی، ولی زا علما در کتاب حاشیه عروه هم میبینید که فهمیدن راه به دست آوردن احکام اما بل اجتهاد او به تقلید او بل احتیاط، احتیاط رو هم علما اجازه دادن. این مسئله در این قسمت فراغت حاصل شد. این صورت جهت دوم، مرحله دوم. مرحله دوم که بیشتر این مورد موضوع بحثه که آیا با امکان امتثال تفصیلی که من با علم تفصیلی بتونم به دست بیارم امتثال کردم، آیا با امکان امتثال تفصیلی میشه اکتفا کنم به امتثال اجمالی؟ مثلا فرض کنید الان من دیگه میخوام نماز بخونم، الان اینجا صاحبخونه هست و ازش سوال کنم آی صاحبخونه قبله کدوم طرفه، بیاد بگه اینجاست، من ده سوال نمی کنم، چطور یقین دارم قبله یا این طرف هست یا این طرف، بین دو جا یقین دارم قبله را که در این خانه یا این طرفه یا فرض کنید این طرفه، یقین دارم. از صاحب خونم نمی پرسم قبله کنون طرفه، این نماز رو میخوام در هر دو طرف بخونم، نماز رو هر دو طرف بخونم، آیا این نماز کفایت میکنه یا باید سوال کنم تفصیلا نماز رو و تفصیل امتثال کنم؟ حالا البته این مثالی هم که من زدم مسئله تعبدی، حالا در تعبدیش میاد تراسلی، الان خدمت رو توضیح میدم محضرتون، میخوام مثالا یه مثال بیارم برای که کجا هست که میشه امتثال تفصیلی باشه و من اکتفا کنم به امتثال اجمالی. خواستم مثالشو محضرتون عرض کنم. حالا سوال بفرمایید، آیا با امکان امتثال تفصیلی هل یمکن الاکتفا به امتثال اجمالی ام لا؟ در اینجا هم حضرات آیون، البته ما همه سر سفره دیگران نشستیم، از برکت اونا استفاده کردیم، حضرات آیون اینجا هم آمدن دو بخشش کردن، تقسیم به دو قسمش کردن، فرمودن اینی که بحث میکنی شما در این جهت، حالا چه در مثل واجبات باشه چه در مثل محرمات باشه، بیشتر واجباته ولی که در محرمات چه هست، فرمودن یه موقع این مسئله رو شما در وادی توسلات بحث میکنی، در واجبات توسلی که بیشتر مسئله واجبات مسئله، ولی محرمات خیلی زیاد ابتلا پیش نیست، احتیاط در محرمات ترک دیگه، اون چیز مشکلی نداره، بیشتر امتثال در فعله که خیلی سرصدا داره. بیان بگیم گاهی در واجباتی که ما میخواییم احتیاط کنیم، واجبات توسلیه است، یه موقع این است که نه، واجب واجب تعبدیه. بیان بگیم در هر دو جا امتثال اجمالی کافیه، چه فعل واجبات توسلیه چه اینجوریه، یا نه اینجوری نیست کفایت بکنه. اما قسمت اول در مثل اونجایی که در واجبات توسلی باشه، حضرات عالی به ما اینجوری یاد دادن، فرمودن لا شک، لا شک ایزن فی کفایت الامتثال الاجمالی فیها، یعنی در توسلیات. فرمودن هیچ شکی نکنید که امتثال اجمالی در توسلیات جایزه. چرا شک نکنیم؟ برای که در واجبات توسلی غرض همون مأمور به محقق بشه، غرض اینه که مأمور به دست طرف بیاد، وقتی مأمور به بید که حاصل بشه امتثال دیگه. حالا خصوصیت که بدونم این خودش مأمور بهه یا اون مأمور، این خصوصیت دخالتی نداره. که مثلا یه مثالی بذارم عزیزان بهتر متوجه بشن، فرض کنید بنده یقین دارم بین دو نفر آقا رو که من به یکی از این دو بزرگوار یک درهم بدهکارم، یقین دارم، یا به زید بدهکارم یا به عمر، ولی هر چی فکرم میکنم یادم نمیاد. اون دو بزرگوارم میگن ما چیزی یادمون نمیاد، ولی من یقین دارم و حتما میدونم به یکی از دو بزرگوار من یه درهم بدهکارم. حالا اینجا اگر بنده بیام به هر دوشون، هر کدوم از این دو نفر یک درهم بدم، عمل به احتیاط کنم، این واجب اشکال داره؟ امتثال واجبو، این مجزی نیست؟ من بیام یک درهم به این آقا بدم، یک درهم به این آقا، میگم چه میدونم به کدوماشو بده کارم، به هر دوشون میدم، برای که 100% براعت حاصل بشه برای من، این ایراد داره؟ دین آقا داده نمیشه؟ داده میشه دیگه. خواهر کردم احتیاط بکند در اتیان اعطای هر دو را بدهد، 100% اشکال نداره. با اینکه الان به این آقایی که داره میدم یقین ندارم به این آقا بده کنم، به اونم داره میدم یقین ندارم به این آقا بده کنم، ولی میدونم بین این دوتا بده کنم. پس بنابراین این که کاملا ذهن آدم قبول میکند و هیچ مشکلی هم در اینجا نداره. و به دادن دو درهم به دوتا انسان قطع وفراق ذمه هم حاصل میشه، پس اینجا که هیچ اشکال نداره، امتثال اجمالی به جای امتثال تفصیلی هیچ مشکل نداره. بسیار. حالا بفرمایید در توسلیاتی که این مطلب رو فرمودید، در همه توسلیات میاد، یعنی حتی عقود، حتی انشاءات، در عقود انشاءات میشه احتیاط کرد یا نه؟ اگر بناست در توسلیات باشه، در غیر عقود انشاءات، در عقود انشاءات نشه. بعد در این سوال دیگر داریم از شما، آیا در احتیاط امتثال اجمالی در احکام وضعیه هم میاد؟ غیر احکام تکلیفیه، احکامی که وضعی باشن، این چطور؟ حضرات آیوب بودن که ظاهرن لا فرق بین اینا، هیچ کدوم فرق نمی کنه. در توسلیات وقتی بنا شد توسلی واجب توسلی شد، یعنی قصد قربت نمیخواد، واجب توسلی قصد قربت نمیخواد، امتثال اجمالی کفایت میکنه درش. حالا چه این که سوا اون کانه، این واجب توسلی که بخواییم بدیمش از عقود باشد یا این که نه از ایقاعات باشد، فرق نمی کنه. مثلا اوغود چجوری میشه در اوغود. مثلا الان بنده نمیدونم که مرجع من آقایی که من دارم در سیغه خوندن عقد حتما عربیت هم شرط میدونه یا نه عربیت شرط نمیدونه، هم به فارسی میشه هم به عربی میشه، نمیدونم، اما یقین دارم که به یکی از این دوتا عقد اجرا میشه، بالعربیه او بالفارسی. حالا من با هر دو میخونم، عقد رو با هر دو میخونم، هم عربیشو میارم هم فارسیشو میارم، این اشکال داره؟ از من اگه سوال کنیدم نمیدونم، نمیدونم آقای من چی گفته. حالا نمیاد بگه حتما عربی رو 100% مجزیم، این نیاد بخواد بگی ما این قرار، نه، حالا در واقع من مردد بین هما باشم، شرطیت عربیت هست یا نیست. خب حالا اگر اینجا من هر دو رو انجام بدم اشکال داره؟ نه. یا در باب ذکر خصوصیات که این بین اختلاف بین علماست که اگر عقد عربی خوندن اما خصوصیات عقد و فارسی گفتم، این بین علما حرفه، آیا در عقد باید خصوصیات هم ذکر بشه در عربی؟ این خانه رو میخوام بفروشم با خصوصیات، با خصوصیات هم بگم با عربی، نمیخواد دیگه، وقتی قبلا دیدی و مشاهده کردی تمام شد دیگه، ذکر خصوصیات مرددم، نمیدونم ذکر خصوصیات لازمه یا نه. چیکار میکنم من؟ میگم حالا هر دو صورت چی میگه، یک بار عربی رو میخونم، خونه رو میفروشم بدون ذکر خصوصیات، یه دفعه با ذکر خصوصیات، چه اشکالی داره؟ هر دوش درستی که انه اگر عقدم از اول انجام دادم عقد تمام شد، این دومی دیگه بی خود میشه، نیست همینطور؟ اگه فرض کنید عربی در ذکر خصوصیات لازم نبود، خب من که عربیش اول خوندم تمام شد دیگه، دیگه عرقی دوم هیچ مورد نداره، خونه مال شما شد. ولی اگر نه ذکر خصوصیات عربی هم لازم بود، این عقد اول من هیچ اثر نمی کنه، عقد دوم من می کنه، خب چه اشکال داره؟ بنابراین در عقود هم به نظر می رسد که اگر بخواد امتثال اجمالی بکنه لازم نیست حتما زنگ بزنه محضر مرجعش از آقای بپرسه، یا خود مرجع مردد باشه در اجتهادش، حالا بیاد بشینه خب من چیکار کنم، بیا حالا عمل به احتیاط بگیم، یا عمل به قدر متیقن، چه لزومی داره؟ چه لزومی داره عمل به قدر متیقن؟ لازم نیست. بنابراین پس با این کیفیتی گفتیم در عقود هم مشکلی نداره، در انشاء هم مشکلی نداره، میخواد طلاق بده، الان شک در اینه که این خانومشه یا اون خانومشه، ولی طلاق و سلام جزمن میده، نسبت به این خانوم هم طلاق میده، این هم طلاق میده، هر دو طلاق میده، بعد معلوم یقین دارم یکی از این دوتا هستن، خب این طلاق یک طلاق داد جزمن و این طلاقش واقع نمیشه، چرا بیاد بیگه این خصوصیتی که حتما اینه که نمیخون نباشه، من هر دو رو انجام دادم دیگه، هر دو رو طلاق دادم، مطمئن اگر اون خانم خانمش نبوده طلاقش بیمورده، اونی که خانمش بوده واقعا و طلاقش واقع میشه، اشکالی داره؟ چه اشکال داره؟ مشکلی زنی کرد، دقت داری چی میخوام بگم؟ بنابراین به نظر میرسد که حتی در عقودم در انشاءاتم بخواد امتثال اجمالی بکند مشکلی از در پیش نیاش باشیم، همچنین که در احکام وضعی هم میتوره، در احکام وضعی هم اگر بخواد کاری بکنه که احتیاط بکنه، الان بنده اینجا دو تا آب دارم، دو ظرف آب هست، یکیش آب مطلق است و دیگری آب مضافه، ولی نمیدونم این آب مطلقه یا این آب مضافه، ولی یقین دارم یکیش مطلق است ولی یکیش مضافه. خب حالا بنده متاسفانه لباس نجس دارم، لباس نجسی دارم، متنجسی، میخوام آب بکشم، الان نمیدونم با این آب بکشم یا اون، حالا اجازه بدید که من با هر دو آب بکشم پاک نمیشه لباس به نظرتون؟ با هر دو آب کشیدم پاک میشه دیگه، چون یقین داری یکیشو مطلقه، وگه یقین نداری خب یکیش مضافه، مضاف متحر نیست، هم مطلق که مضاف متحره، خب من با هر دو آب میکشم. وقتی با هر دو آب کشی یقین پیدا میکنه لباسش پاک شده، دیگه میتونه نماز بخونه. این حکم به طهارت حکم وضعیه، نگاه کنید، حکم به طهارت حکم وضعیه، طهارت به ذالک. پس احتیاجی نداره حتما در احکام تکلیفیه باشه، در احکام وضعیه هم که باشه فرق میکنه. پس احتیاط کردن امتثال اجمالی یکی عن الامتثال تفسیری سواء کانت در توسلیات، توسلیاتی باشد که غیر عهود ایقاعات است باشد، احکام وضعیه باشد باشد، احکام تکلیفیه باشد باشد، فرق نمی کنه. من العهود من الانشاءات ایقاعی فرق نمی کنه، همه جا میتونه بیاد. پس این چی نسبتی است که مرحوم آیت الله خویی داده؟ چرا ایشون چرا این نسبت رو دادن؟ ایچی برمونه جناب شیخ فرموده که در باب عقود انشاءات نمیتونه امتثال اجمالی بیاد، فرموده که مرحوم شیخ نظرشون اینه که در عقود نمیشه، در انشاءات و ایقاعات نمیشه. خب چرا نمیشه؟ فهمده از باب این که در باب عقود انشاء جذب میخواییم، فهمدن جذب باید باشه، عقل اگر بناس عقل صحیح باشه جذب میخواد، با غیر جذب که نمیشه در امتثال اجمالی که جذب نداری شما که مرددی دیگه، از چطور میخواد عقل درست بشه؟ چطور میخواد ایقاد بشه؟ مرحوم آیت الله خویی رحمت الله در مصباح الحسن نسبت داده به جناب شیخ که شیخ چنین مطلبی رو نظر دارن. حالا در اصل این مطلب ما در کلام شیخ، حالا ما به دستمون نیومد که شیخ همچین مطلبی فرموش، حالا ایشون در جایی کجا دیدن و در مواهشون رسیده نمیدونم. اگر این نسبت هم درست باشه، حالا برفرس، حالا فرض کنید نسبت هم درست، چشم، ایشون دیده باشه و مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه فرموده باشه، جوابش نقده. جواب اگر این دلیل آقا هم جناب شیخ آوردن کبلوتری کرده. چرا؟ برای که ما اینجا جذب در خود عقل داریم، متعلق و نمیدونم چیه، ولی عقل که جذب داری و داری یک میشه دیگه. واقعیت این میگه اینم فروختم، تردید در فروش ندارم، تصمیم ها جدی فروشن رو میفروشن، منطقه حالا که میفروشن اینه یا اونه نمیدونن، اون ندارن، به هر دار فروختن، حالا یکیش ولو بی خود باشه، این کجاش تردیده؟ شاید نظر مبارک شیخ اینجوری باشه، اینجوری اگه باشه تعلیق در خود انشاء رو بیانم، تعلیق در انشاء، یعنی بگر به تو که هازا امکان مادی، او این درسته، به زن بگه طلق تو که این کانت زوجتی، این اشکال داره، این تعلیق در خود انشا بره، خود انشا رو معلق کنی نمیشه، راست میشه که بیاد نفس انشا معلق بشه که اگر این زوجه من است این مطلقه باشه، یا اگر این مال مال من است فروش، این نمیشه، این تعلیق در انشا و راست میکنم. شیخ اینو میخواد بگه، ما این فرد ما این نیست، اما اگر نه در انشا تعلیق نمی کنه، انشایشو جزمم میگه، میگه فروختم بعتو که هازا، اونتا همینه میگه بعتو که، اونم میگه بعتو که، حالا هر کدومشو که واقعا مال خودش بود واقعی میشه، اگر این مال دیگریه هم میره چیز فضولی فضولی میشد، باید اون طرف اگر اجازه بده داد نداد که چی. بنابراین میگیم لعل نظر مبارک شیخ از اون بیانی که بیان میکنن استدلال میارن، لعله موجب للتعلیق و تعلیق در انشاء نمیاد، نظرشون اونجا باشه که اگر بنا بشه امتثال را به صورت تعلیقی بیاره، بگن این دوتا را بعت و کلو کانه مالی، اینم بگه بعت و کلو کانه، این البته راست بگه نمیشه، این خراب میکنه کارو، اما اگر لو کانه نیاره، این کانه نیاره، چی؟ اشکال نداره که. پس بنابراین با توجه به این نکته که اشاره کرده نتیجه این میشه، پس در امتثال اجمالی در مطلق واجبات و محرمات، بلکه نه تنها واجبات، حتی در مستحبات، در مکروهات، در همه جا امتثال اجمالی مشکل نداره، میشه بیاریم در غیر تعبدیات. اینا داره همه مربوط به توسلی بوده، واجبات توسلیه. حالا بیاییم سر مرحله تعبدیات. در تعبدیات چطور؟ اینجا خود مشکل در تعبدیاته. در تعبدیات اینجا را باز تعبدیات هم انواع مختلفش کردن، خدا رحمت کنه پیشینیان و ادمای ما رو زحمت کشیدن، فرمودن در تعبدیات هم لهو انواع شتا، تعبدیات هم چند قسمه. چرا؟ گاهی تعبدی هست که در اون تعبدی لا یکون الحکم فیه منجزا، یه ما در تعبدی است که حکم منجز ندارم، تکلیف مسلم منجز ندارم، احتمال تکلیفه نه تکلیف منجز. مثلا کجاست؟ مثل در شبهات حکمیه، اگر در شبهات بدویه حکمیه بعد الفحص، در شبهات حکمیه، شبهات بدویه حکمیه بعد رفتم گشتم چیزی پیدا نکردم، یقینم ندارم که حتما تکلیف دارم و احتمال میدم تکلیف داشته باشم، در شبهات بدویه حکمیه قبل از این که فحصم بکنم، قبل از فحص یا بعد الفحص، بعد الفحص باشه بذاره، بعد الفحص، یا شبهات موضوعیه اینجا رو بذارید، چه قبل الفصل چه بعد الفصل، چون شبهات حکمیه رو میگن بعد الفصل آزادی، اما در شبهات موضوعیه که نه، چون فصل لازم نداره، شبهه موضوعی چون فصل لازم، چه فصل کرده باشی که نمیدونم شلوارش نجس شده یا نشده، لزوم نداره فصل بکنه، که حالا در همچی جایی میخواد احتیاط کنه مشکل نداره. که حتی در احکامی که لم ینجز لصاحبه، حکمی که هنوز منجز نشده، شبهه حکمیه بعد الفصل، شبهه موضوعیه چه قبل الفصل چه بعد الفصل، در اینجور جاها احتیاط کردن اشکال داره؟ نه، فلا اشکال فی جواز الاحتیاط فیها، در اینجور جاها احتیاط هیچ اشکال نداره مطلقا. مطلقا دیگه یعنی چی؟ چه جایی باشد که احتیاط کردن مستلزم تکرار عمل باشه، جایی باشه میخواد این همه لباس ها رو یکی یکی میشوره برای خاطر احتیاط ها، خب باشه همه لباس ها رو من میشورم متکرر، اینو 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 عمل موجب تکرار عمل باشه یا نه تکرار عمل هم نداشته باشم فرق نمی کنه، بلکه محتمل وجود عدم احتمال میدم اصلا نجس باشه، احتمال میدم اصلا نجس نباشه، احتمال میدم اصلا نجسی نباشه، بین الوجود و العدم. یه موقع این است که نه، جایی باشه که یقین دارم نجسی در اینها هست اما منجز نیست، یقین دارم در اینها هست، شبهاتی است که یقین دارم ولیکن نه منجز نیست، مثل شبهات غیر محصوره دادوی ها، شبهات بدویه که یقین دارم توش حتما نجس، تو همه اینا یه جا ممکنه پیدا بشه، خب احتیاط کردنش چه ضرری داره؟ پس فرق نمی کند چه در جایی باشد که من علم اجمالی فل جمله به تکلیف داشته باشم ولی لم ینجس، یا علم اجمالی به تکلیف نداشته باشم، هیچ فرق نمی کند، در تمام اینها فرمودن اگر کسی بخواد احتیاط کند هیچ مانعی ندارد ابدا، چه مستلزم تکرار عمل باشد چه مستلزم تکرار نباشد. این مربوط به احکام غیر منجز. اما اگر لوکان الحکم منجزن که عمده بحث ما در اونه انشاءالله بماند، شنبه براتون بگم، امروز دیگه شروع نکنم. و صلی الله علی محمد و آله.